بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره در آخرین جلسه پرداختیم به آیه 83 و این آیه در برگیرنده خیلی از مواثیق و پیمانهایی بود که الله تعالی از بنی اسرائیل گرفته بود تا آنها را انجام دهند و گفتیم که مهمترین این مواثیق این بود که فقط الله تعالی را عبادت بکنند و بعد از آن با پدر و مادر خود رفتار خوبی داشته باشند و همچنین با خویشاوندان و یتیمان و مسکین‌ها و با مردم به بهترین وجه ممکن سخن بگویند و نماز را برپا بدارند و زکات اموال خود را بدهند. و در پایان هم گفتیم که اکثر بنی اسرائیل این مواثیق را زیر پا گذاشتند و از آن رویگردانی کردند. در این آیه، آیه 84 و 85 که امشب به آن خواهیم پرداخت، میثاق دیگری که پروردگار در تورات از یهود گرفته بود به آن خواهیم پرداخت. آیه به این شکل آغاز میشه که و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون. بیاد بیاورید آنگاه که از شما پیمان گرفتیم که خون همدیگر را نریزید، یعنی همدیگر را نکشید، و این پیمانی است که گرفته شده تا بنی اسرائیل، قبائل مختلف یهود، حق کشتن همدیگر را ندارند. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، و همچنین حق این ندارند که همدیگر را از خانه و کاشانه خود برانند و بیرون بکنند. ثم اقررتم، وقتی که این پیمان از شما گرفته شد شما به آن اعتراف کردید و این پیمان رو پذیرفتید و برگردن نهادید، ولی نتیجه چی شد؟ آیا به آن عمل کردند؟ و انتم تشهدون، و شما گواهی می دهید که این پیمان از شما گرفته شده و مقر هستید و معترف هستید و اونو انکار نمی کنید، و این چیزیست که در تورات آمده بوده و آنها رو پذیرفته بودند. ثم انتم هؤلاء، البته این پیمان از آن یهودی گرفته شده که در زمان موسی علیه السلام بودند. بعد چون خب یهود موجود در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نوادگان آن یهود بودند، یهود زمان پیامبر موسی علیه السلام، خطاب متوجه آنهاست، چون اینها ادامه آنها بودند. ولی اینجا فرمود که ثم انتم هؤلاء، اینجا دیگه خطاب شد فقط برای کسانی که در مدینه بودند، در زمان پیامبر بودند. شماهای موجود، شما که الان موجود در مدینه هستید، وجود دارید، تقدیر کلام اینطوری که ثم انتم یا هؤلاء، که علامت ندا، اون ادات ندا در اینجا هست شده، ثم انتم هؤلاء چیکار میکنید؟ تقتلون انفسکم، همدیگر را میکشید، به جان همدیگر میفتید و خون یکدیگر را میریزید، و این مخالف آن چیزی است که عنوان عهد و میثاق از شما گرفته شده. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و پیمان دومی هم زیر پا میذارید به گونه ای که اگر دستتون برسه برخی از شماها دیگران را از خانه و کاشانه خود بیرون میرانند، آنها را بیرون میکنند از شهر. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، البته ماجرا به این شکل بوده تا ما بتونیم بهتر تصور بکنیم. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت میکنند، در کنار مشرکینی که در مدینه وجود داشتن کمون اوس و خزرج باشن که بعدها به انصار مشهور و معروف شدن، در کنار اینها سه قبیله یهود هم زندگی میکردن، بنو قریزه و بنو نظیر و بنی قینقاع. سه قبیله بودن که در مدینه زندگی میکردن. یهودی ها از طرف شام، جهت الان فلسطین امروزی و لبنان، از اون طرف ها یعنی سرازیر شده بودن، اومده بودن به طرف مدینه بر اساس اون نصوصی که در کتاب خود در تورات پیدا کرده بودن که پیامبر آخر الزمان در چنین جای مبعوث خواهد شد. صفات مدینه و یثرب حالا در اون زمان نامیده می شد، در اونجا پیدا کردن که با توجه به این که آرزو داشتن از این پیامبر پیروی بکنن و بهش ایمان بیارن و یاری کنن اون رو، بتونن بر عرب پیروز بشن. به همین منظور آنها کوچ کرده بودند از مناطق شام و به مدینه اومده بودند و در آنجا ساکن بودند، زندگی میکردند. و اوس و خزرج هم که از جلوتر وجود داشتند، این قبایلی بود که در مدینه در اون زمان زندگی میکردند. به مرور زمان با اون اختلافاتی که بین خود اوس و خزرج وجود داشت، به عنوان دو قبیله عربی و با همدیگه جنگ‌های طولانی مدت هم داشتند، از مهمترین جنگ‌هایی که داشتن جنگ بعاث بوده که بزرگترین سرانشون در اون جنگ کشته میشن، که دیگه کم کم نوبت میرسیده به عبدالله ابن ابی ابن سلول که رئیس خودشون بکنن در مدینه، چون همه بزرگان کشته شدن. و همچنین سه قبیله یهود هم با همدیگه دعوا داشتن و گاهی وقتا وارد جنگ هم میشدن. اینا اومدن با همدیگه همپیمان شدن، قبیله بنی قریزه و بنی نظیر از یهود همپیمان با اوسیها شدن، اوسیهایی که عرب بودن در مدینه وجود داشتن، بر ضد کی؟ بر ضد بنی قینقاع. دشمنی که با همدیگه داشتن برای اینکه به قول معروف لج اونا رو در بیارن، میرفتن با عرب ها هم پیمان میشدن و با اونها وارد جنگ میشن و اونها رو میکشتن. و از اون طرف هم بنی قینقاع راهی نداشتن جز اینکه برن با خزرجی ها هم پیمان بشن. به این شکل یک تحالفی در مدینه صورت گرفته بود که دو قبیله یهود با اوسی ها و یک قبیله یهود با خزرجی ها وارد عهد و پیمان شده بودن که همدیگر رو در اون جنگ هایی که بین خودشون برپا میشه و شمشیرهایی که کشیده میشه همدیگر رو یاری بدن. یعنی اون قتلی که یهود در این آیه ذکر شده که همدیگر رو میکشتن، مستقیم همدیگر رو نمیکشتن، در اثر همپیمانی با عربهای موجود و وارد شدن در جنگ با همدیگه، نتیجه این میشد که همدیگر رو میکشتن و گاهی وقتا هم همدیگر رو بیرون میکردن اگر دستشون میرسید و زورشون میرسید، این کار رو انجام میدادن. و اینجا قرآن داره ملامت میکنه بنی اسرائیل رو، آنها رو توبیخ میکنه که شما چگونه این کار رو انجام میدید، در صورتی که در تورات از شما عهد و پیمان گرفته شده که این کار رو انجام ندید و همدیگر رو نکشید. قبیله یهود همدیگر رو نکشند و همدیگر رو بیرون نکنن از شهر و دیار خود، ولی با این وجود شما به این عهد و به این پیمان پایبندی نکردید و مخالفت کردید و با این تحالفاتی که تشکیل دادید دست به کشتن همدیگر میزدید. تظاهرون علیهم، تظاهرون که حالا در قرائت دیگری تظاهرون هم خونده میشه، یعنی همدیگر رو در پشت همدیگر رو میگرفتید. دقیقا کلمه ظهر یعنی پشت، تمر یعنی پشت همدیگر رو میگرفتید در بر علیه یک قبیله یهودی دیگر. تظاهرون علیهم، بر کی؟ پشت همدیگر رو بر علیه کی میگرفتید؟ بر علیه قبیله دیگری یهود. حالا از هر دو طرف جنگ میشد دیگر، از هر دو طرف کشته میدادن و این پشتیبانی اساس و پایش بر چی بود؟ بر اسم و عدوان. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، چون گناه، الاثم یعنی گناه، سرپیچی، بر اساس سرپیچی بود، چون شما اون عهد و پیمانی که در تورات ازتون گرفته شده بود اونو زیر پا نهادید. و العدوان تعدی، دشمنی، با هم دیگه دشمنی میکردید و نتیجه این میشد که هم دیگه رو میکشتید. و این یأتوکم اسارا تفادوهم، و این در صورتیه که یک پیمان سوم از شما گرفته شده بود و اون پیمان سومی این بود که اگر یک یهودی در اسارت بیفته باید به هر نحوی که شده اونو آزاد بکنید. که این مسئله تا الان هم دولت یهود بر سرش خیلی یعنی حساسیت داره. اگر یک سرباز یهودی در اسارت فلسطین بیفته آروم و قرار نداره، چون این در دینشون هست، یهودی نباید به اسارت بیفته. و اگر این اتفاق افتاد تمام سعی و کوشش خود چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ سیاسی به خرج میدن تا اون سرباز، تا اون شخص یهودی رو آزاد بکنن. ممکنه اگر از اونا بکشی اونقدر اذیتشون نمی کنه به اون اندازه که یک یهودی رو به اسارت بگیری. خب چون اون دیدگاهی که یهود به بقیه ملت ها دارن، چون میگن ما شعب الله المختار هستیم، یعنی ما برگزیدگان بشریت هستیم، خودشون رو از لحاظ ناسیونالیستی خیلی بالا میدونند و بقیه مردم رو در حقیقت حیواناتی میبینند که خدا اونا رو به شکل آدم برای اینا خلق کرده تا بتونن استفاده بهینه و بهتر از اونا بکنن در زندگیشون. چنین دیدگاهی نسبت به بقیه ملت ها دارن. دو تا عهد رو زیر پا گذاشتن، کشتن و اخراج، خارج کردن از شهر و کاشانه زیر پا گذاشتن، ولی این یکی رو بهش عمل کردن که اگر یک یهودی از جبهه مخالف که باشون همپیمان نبودن به اسارت عرب ها می افتاد، همپیمانان یهود با همون عربی که این یهودی رو از جبهه مخالف به اسارت گرفتن می گفتن این یهودی رو آزاد کنید. در صورتی که جبهه جنگ بود شمشیر بر هم می گشتن و هم دیگر رو می کشتن. اسیر یهودی که به چنگ عرب افتاده همون اسیر قبیله دوم یهودی است که با اونا همپیمان هستن، ولی این مسئله براشون قابل تحمل نبود. اینو بعد آزاد بکنی به هر نحوی که شده. و ای یأتوکم اسارا، و اگر چند نفر از یهود به اسارت بیفتند، به صورت اسیر به چنگ شما بیفتند، تفادوهم، یعنی فدیه اونا رو پرداخت میکنید، پول میدید تا اون آزاد بکنید. و هو محرم علیکم اخراجهم، و این در صورتیه که اخراج کردن آنها از شهر و دیارشون حرام بر شما. حالا چجوریه که به دو تا عمل میکنید، به یکی عمل میکنید به دو تا عمل نمیکنید؟ خب به همه عمل بکنید، به هر سه تا میثاقی که از شما گرفته شده پایبند باشید. افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض، ملامتی است از جانب پروردگار که به یهود میگه آیا شما به برخی از احکام کتاب که منظور همون تورات باشه در اینجا ایمان دارید، یعنی و بهش عمل میکنید، که در اینجا منظور آزاد کردن اسیر یهودی است، و تکفرون به بعض، و به برخی از احکام تورات کفر میورزید، که عدم کشتنشون و عدم اخراج کردنشون از شهر و دیار خودشون بوده. و این یک ملامته. کل داستان ممکنه به صورت کلی ربطی به مسلمین نداشته باشه. مسئله یک مسئله یهودی است بین خودشونه. حالا این اتفاقاتی که بین خودشون می افتاده مورد ملامت و سرزنش قرار گرفتن، ولی اون نتیجه ای که در این مسئله وجود داره به ماها هم مربوط میشه. افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض. اینکه ما نباید مثل این ملت باشیم که به برخی از احکام الهی ایمان داشته باشیم و بتونیم اونو بپذیریم و قبول بکنیم و هیچ سنگینی بر ما نکنه، و برخی از احکام اسلام برامون سنگینی بکنه و کم کم ناراضی باشیم و بگیم حالا این حکم دیگه نمیشه، حالا دیگه این یکی دیگه نمیشه، این گونه نباید باشیم. این درسیه که در اینجا نهفته است. و از یک طرف دیگه در سوره نساء و در سوره مائده، حالا این مسئله البته یه خورده بر حال حساسه که انسان باید به صورت کامل وارد دین اسلام بشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به صورت کامل وارد اسلام بشو، نه اینکه مقداری از انسان وارد اسلام باشه و مقداری از انسان وارد دیگر افکار باشه. حالا این افکار غربی باشه، مثلا از اون افکاری که ممکنه اسلام اونو نپذیره، صلاحیت نداشته باشه در دین اسلام، ولی خب چون جامعه به اون سمت رفته، از مسار دینی خودش منحرف شده، ممکنه خب برخی تحت تأثیر قرار بگیرن و بگن مثلا فلان فکر غربی خیلی خوبه. برای اگه تضاد با دین نداشته باشه، با کلیات دین نباشه، نداشته باشه و واقعا فکر خوبی باشه، خب ما هم میپذیریم، هر چیز خوب ما میپذیریم. ولی اگه قرار این فکر با دین در تضاد باشه، مثلا الان خیلی از چیزایی که در غرب رواج داره، من جمله مثلا آزادی فحشا و منکر و هر کسی هر کاری میخواد بکنه، کسی برای کسی امر و نهی نکنه، به قول مرو میگه به من چه ربطی داره، به تو چه ربطی داره که فلانی مثلا مشروب میخوره یا مثلا میره فلان جا، میاد فلان جا. خب این مسائل با دین ما در تضاده. ما در دین چیزی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر، چون اگر آن کشتی که ما سواریم به عنوان یک جامعه، هر کسی بهتون کشتی یک سوراخ ایجاد بکنه، کشتی چی میشه؟ و ما همینطور دست رو دست بذاریم و نگاه بکنیم میگه ربطی به من نداره، که این مثالی که خود پیامبر صلی الله علیه وسلم زده برای یک جامعه که ما همه سوار برای یک کشتی هستیم و این کشتی داره حرکت میکنه در دریا، اگر هر فردی از جامعه بگه من هر چی دلم میخواد انجام میدم و به شماها ربطی نداره و کسی با من صحبت نکنه، او جامعه غرق میشه و منی که در اون جامعه هستم و شمایی که در اون جامعه هستیم تحت تاثیر قرار میگیره. حتی یک فرزند در خونه، یک بچه در خونه آزاد نیست که هر کاری که دلش بخواد انجام بده، باید یک قیدی، یک حدودی، یک چیزی وجود داشته باشه تا بتونن اعضای خانواده زندگی بکنن در یک خونه کوچک. اگر مثلا وقتی که پدر داره استراحت میکنه بچه بخواد سر و صدا بکنه یا برعکس، خب نمیشه. باید برای ادامه مسالمت آمیز زندگی در خانواده یک حد و حدودی، یک تفاهماتی وجود داشته باشه. همچنین جامعه بزرگ خودمون، در حال منظور اینه که ما باید به تمام دین هر آنچه که از نزد الله و رسولش بیاد بگیم سمعنا و چی؟ و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. تا جایی که در سوره نساء این آیه رو میخواستم بگم که میفرماید ان الذين یکفرون بالله و رسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. کسانی که کفر می‌ورزند به الله و رسولش و می‌خوان که در دین تفرقه ایجاد بکنند و میگن به برخی از احکام دین ایمان میاریم و به برخی از احکام دین ایمان نمیاری، من نصفشو قبول دارم، طرف میاد به راحتی الان میگن دیگه من نصف اسلامو قبول دارم، اون نصفی که مربوط به عبادات و اینا میشه، اون نصف دیگرشو قبول ندارم، زکات نمیدم مثلا، حج و عمره که نمیرم سخته، حالا چه فایده هم داره که من برم اونجا خودم خسته بکنم تون بیابون، میگن به جای که اون پولو برم اونجا خرج بکنم، اینجا به فقیری میدم دستشو میگیرم. هر چیزی جای خودش داره. شما یک واجب شرعی به نام رکن پنجم اسلام داری به نام حج، باید اینو انجام بدی اگر استطاعت مالیش داشته باشی. اینجا دیگه نباید با عقل خودت بشینی بگی به جای که من برم اونجا مثلا 30 میلیون 40 میلیون خرج بکنم، این 30 میلیون 40 میلیون میدم به 10 تا بچه که مثلا گوشی بخرن و درس بخونن و خب اون جای خودش داره، این جای خودش داره، شما نمیتونید اینو با این عوض بکنید. اونم یک رکن اسلامه که شما باید به جا بیارید، اهمیت خودش داره، رکن پایه است، اساسه، جز فروع اسلام نیست، جز اصول اسلامه. دیگه اینجا با عقلیات نمیشه وارد شد. شما تکلیف خودتو انجام بده، اگه دستت میرسه از جای دیگه به مستمندانم کمک بکن، هر چیزی جای خودش. بسیار خوب، بنابراین یهود هم، یهود موجود یا منافقین حتی یا مشرکین حتی، همه اینها این پیشنهادات رو به پیامبر دادن، گفتن برای اینکه بین ما و شما تنش ایجاد نشه ما برخی از دین شما رو قبول میکنیم، مقداری از دین شما رو قبول میکنیم، شما هم از مقدار از دین ما رو بپذیرید و ساکت بشید و تمام مسئله تمام بشه و بتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم. در اونجایی که میفرماید که و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، در سوره مائده در صفحه 116 میفرماید که اونا دوست دارن شما به برخی از آیات، اونا دوست دارن که برخی از آیات ایمان بیارن. میگه که و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. واحذرهم یعنی اینکه مواظب باش، بترس از اینکه از برخی از چیزهایی که بر تو نازل کردیم تو رو باز دارند، یعنی ازت میخوان که در برخی چیزها کوتاه بیایی. کفارم گفتن ما یک سال اله تو رو میپرستیم، تا هم یک سال اله ما رو بپرست، تمام شد و رفت، یک سالش میکنه. تو پیامبر گفت لکم دینکم ولی دین، به هیچ عنوان این کار رو نمی کن. لا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبد. خب بنابراین این یک مسئله خطرناکیه از لحاظ باور که انسان بخواد برخی از احکام دین رو بپذیره. الان مثلا یک چیزی که خیلی شایع هست، خیلی ها مسائل میراث رو قبول نمی کنه، میگن چه معنی که پسر دو برابر دختر بگیره، و این در صورتیه که الله تعالی قسمت میراث رو بیان کرده در سوره نساء و در پایانش هم گفته که تلک حدود الله، یعنی این احکام حدود الهی است، یعنی از این حدود نباید تجاوز کرد، باید این مسئله رو پذیرفت. حالا چه حکمتی در اون هست؟ و بعضا سعی کردن حکمت‌های رو استنباط بکنن که مردم قانع بشن. میگه مسئولیت مرد در جامعه خیلی بیشتر از زنه و اون بار انفاقی که بر دوش مرد هست چند برابر از بار انفاقی که بر دوش زن است. مردی که خرج زندگی رو میده، مردی که اگر در بین خویشاوندان مشکل مادی پیش بیاد اونه که اونجا پول میذاره، زن که پول خودش رو دستی میگیره خرج نمیکنه، چون هزینه متوجه زن نیست به اون صورت، به مرد دو برابر داده شده. حالا ما یک انسانی که کاملا یعنی سینه‌اش باز باشه برای پذیرفتن احکام الهی، ممکنه بگه مثلا کار به اینها هم ندارم، من پروردگارم اینطوری گفته، سمعت و اطعت، شنیدم و اطاعت کردم، دیگه به چه علتی بوده، چرا گفته، من مادام قبول دارم که این قرآن احکام الهی است و من مسلمان هستم و وظیفه دارم که هر آنچه که پروردگارم و رسولش گفته قبول بکنم، دیگه به دنبال حکمتش هم نیستم. افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض. خب حالا کسانی اینگونه باشن که به برخی از احکام کتاب ایمان بیارن و به برخی از احکام کتاب کفر بورزن، نتیجه شون چیه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. نتیجه اولی در این دنیاست، خزی ذلت و خاری در این دنیا، این جزای اولش. که این ذلت و خاری ممکنه به صورت‌های مختلف صورت، یعنی به وجود بیاد. گاهی وقتا مثلا ما وقتی به مسلمان‌ها نگاه می‌کنیم، از زمانی که در مسائل دینی سست شدن از قرن‌های گذشته، خب به این عقب افتادگی افتادن که الان یک نوع ذلت، همیشه محتاج دیگرانی. و گاهی وقتا ممکنه ذلت حسی باشه. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، و در روز قیامت اینا به کجا برده میشن؟ به اشد العذاب برده میشن. شدیدترین عذاب ها برای چنین اشخاصی است که بخوان به برخی از احکام ایمان بیارن و برخی رو انکار بکنن. میگن من 80% قبول میکنم، 90% قبول میکنم، 99% قبول میکنم. نه، باید 100% قبول بکنه. و ما الله بغافل عما تعملون، و اینو بدونید که الله تعالی از اون کارهایی که انجام میدید غافل نیست. هیچی پوشیده نیست بر الله تعالی. حتی اون چیزی که در دلت هستم میدونه که تا چه اندازه راضی هستی به احکام الهی و تا چه اندازه ناراض هستی، همه اینا رو میدونه. و معنی این که میدونه یعنی چی؟ یعنی یک حساب کتابی بر اون مترتب میشه روز قیامت. تنها دونستن که خب ممکنه بگه خب حالا فرض بکنیم مثلا فلانی از حال من اطلاع پیدا بکنه، چی کار میتونه بکنه با من؟ نه، اون نتیجه‌ای که برای مسئله مترتب میشه مهمه، حساب کتاب. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة، کسانی که این راه رو در پیش میگیرن، در حقیقت اون چند درصدی که از احکام الهی را نمیپذیرند دنبال چه هدفی هستن؟ به چه علت این کارو میکنن؟ دنبال منافع دنیوی هستن. اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة، میخوان با این کار دنیای خود را نگه دارن و آخرت خود را بفروشن. فلا یخفف عنهم العذاب، چنین اشخاصی هیچ تخفیفی در عذاب برای آنها داده نمیشه. ولا هم ینصرون، و هیچ کس هم نیست که به اونها روز قیامت یاری بده و اونا را از عذاب جهنم نجات بده. تا اینجا این ماجرا تمام شد در حال که خب درس بسیار مهمی در این داستان نهفته بود که امیدوارم حالا ماهایی که اینجا جمع هستیم و دیگر مسلمان ها این توفیق پیدا بکنن که پروردگار سینه بازی بهشون بده در پذیرفتن احکام الهی و تا جایی که میتونن در انجام دادن اوامر و خودداری کردن از نواهی الهی. و تا جلسه دیگه انشاءالله همه شما را به الله تعالی می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.